په دې اړه څه نه دی ویلي.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در گفتگوهای حاشیه‌ای نشست سوم در دوحه روی مبادله زندانی‌ها با هیئت آمریکایی هم بحث شده. مجاهد امروز در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به سوال گفت:
در گفتگو با نماینده های امریکا روی برخی موضوعات که باقی مانده بود صحبت شد. در آن دو تبع امریکایی که در افغانستان زندانی آن هم شامل بود و در مورد آزادی آنها پیش از این هم گفتگو شده بود. در این مورد باید شرایط ما پذیرفته شود. ادبای ما هم در امریکا در گوانتانامو زندانی هم. در بدل این امریکایی ها باید ادبای ما هم آزاد شوند. همان طوره که به آنها ادبایشان مهم است، برای ما هم ادبای افغانستان مهمند.
پس از حمله امریکا بر افغانستان در سال 2001 میلادی که باعث فروپاشی دوره اول حکومت طالبان شد، شماره از اعضای طالبان زندانی و به گوانتانامو انتقال یافتند. رهبران پاکستان و تاجیکستان در دیدار امروز علاوه بر روابط دو جانبه در مورد افغانستان هم گفتگو کردند و یک افغانستان صلح‌آمیز و مرفه را برای امنیت منطقه مهم خواندند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز با امام علی رحمان در شهر دوشنبه ملاقات کرد و توافقنامه همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور را امضا کرد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که دو طرف ایجاد یک حکومت فراگیر را برای ثبات افغانستان مهم خواندند. بر اساس اعلامیه آقای شریف گفته که در حال حاضر کشورش از طریق بندر کراچی از طریق افغانستان به تاجیکستان اموال تجارتی میفرستد، اما تاکید کرده که میخواهد از طریق زمین و خط ریل هم با تاجیکستان وصل شود. پاکستان و تاجیکستان پیش از این گفته بودند که با تهدیدات امنیتی از قلمرو افغانستان روبرو‌اند، اما حکومت طالبان به تکرار این نگرانی ها را به اساس خوانده اطمینان داده که از قلمرو افغانستان هیچ تهدیدی علیه سایر کشورها وجود ندارد. کرکت بورد استرالیا بار دیگر گفته تا زمانی که حقوق زنان افغان تأمین نشود، مسابقات را با تیم افغانستان انجام نخواهد داد. وبسایت کرکت انفو امروز از قول نیک هاکلی رئیس اجرایی کرکت بورد استرالیا گفته که گفتگوی آنها با کرکت بورد افغانستان ادامه دارد و امیدوارند که بازی‌ها بین این دو کشور در آینده سر گرفته شود. استرالیا سال 2022 به این سو سه بار مسابقات کرکت با تیم افغانستان را به دلیل عدم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان لغو کرد. پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 زنان از ورزش منع شدند. تعداد قربانیان در ازدحام مردم در یک مراسم مذهبی در هند به 121 تن رسید. خبرگزاری دی پی ای جرمنی امروز خبر داد که روز گذشته بیش از 1 میلیون تن برای اجرای یک مراسم مذهبی در ایالت شمالی اتراپردش جمع شده بودند و در پایان این مراسم هرج و مرج رخ داد و باعث آن شد تا مردم زیر پا شوند. اکثر قربانیان این رویداد زنها هستند و حدود 7 کودک هم کشته شدند. مقام های اروپایی میگویند که شرکت های چینی و روسی به طور مشترک خواهان ساختن طیارات بی پیلوت هسته‌ای مشابه به طیارات بی پیلوت ایران از نوع شاهد هستند. شماری از مقامات که از افشای نام هایشان خودداری کردند و خبرگزاری بلومبرگ گفتند که این شرکت ها در سال 2023 مذاکرات در مورد ساختن همچو طیارات بی پیلوت را آغاز کردند و امسال یکی از نمونه های آن برای آموزش به روسیه فرستاده شده. مرکز خبر رادیو آزادی از قبل مقام های اروپایی گفته که تا هنوز از طیارات بی پیلوت چینی در جنگ اوکراین استفاده نشده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. طالبان پرداخت معاشات معلمان زن را به حالت تعلیق قرار دادند.
معاش ما 5000 شده، 5000 هم در این ماه اجرا نکردند.
نظر یک آگاه امور معارف را هم در این مورد گرفته ایم.
فکر میکنیم این بهانه است و طالبان اصلا از تعلیم دخترها کدام اجنده دیگه دارند.
یا مخالف شدید عقیدوی هستند و یا کدام مسئله سیاسی و یا کدام تعهد دیگه است که اینا دارن.
سازمان ملل متحد میگوید در موقف نیست که به نمایندگان کشورها بگوید که در چه نشست‌های اشتراک کنند.
We are not in a situation where we can force envoys to attend or not to attend meetings.
حکومت طالبان گفته که به خواست جهان ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آموزش و سایر فعالیت های زنان را لغو نخواهد کرد. جزئیات این را هم در گزارش می شنوید. شماره از ده هاکین در فرا هم می گویند
وقتی که گندم کشت کنی هیچ بر ما سود نداره. ما می تریاک های کمسال کشت کرده بود، اینا حکومت ما ده خراب کرده، کشت زیاد بوده که ما تاون زیاد کرده سر از اونا.
گزارشی هم داریم در مورد این که نشست شانگهای امروز به اشتراک رهبران چین و روسیه آغاز شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طور که شنیدید شماری از معلمان ادعا کردند که حکومت طالبان علاوه بر کاهش معاشاتشان پرداخت معاشات را معطل قرار داده و این اقدام آنها را نگران ساخته است. این در حال است که برخی از رسانه های محلی یک مکتوب منسوب به وزارت معارف حکومت طالبان را نشر کرده که بر اساس آن سرپرست این وزارت پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت را معطل قرار داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از آموزگاران زن در مکاتب مختلف شهر کابل مدعی‌اند که وزارت معارف حکومت طالبان پرداخت معاشاتشان را به تعویق انداخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که در کنار کاهش معاششان به 5000 افغانی، معطل قرار گرفتن پرداخت معاش ماهی سرطانشان از سوی وزارت معارف حکومت طالبان آنان را به شدت نگران کرده است. یکی از سرمعلمین در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام خودش و مکتبش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما 5000 شده، کردم 5000 هم در این ماه شو نکردم، گفتن امروی ماه هست یک جای اولا میکنیم و همزه معلوم نیست و ماشاش ما با طبق رفته دیگه نمیشوم این کرم و نگران زیاد هستیم که اولا نمیشه خلایی تشویش کرده که جگرخونه هر استاد از جای دور میه، بعضی ها بیوستن شوهر ندارن که مصرف خودم داشته باشن.
یک آموزگار زن از یکی از مکاتب دیگر شهر کابل نیست که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، مشکل مشابه را مطرح کرد. او به رادیو آزادی گفت:
ما یکی از معلمین شهر کابل هستم، به ما اطلاع رسیده که در این ما ماش نداریم. ما مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم، کرای خانه داریم و در این ما چی کنیم؟
آنان از حکومت طالبان میخواهند در قسمت پرداخت معاششان توجه کرده و معاششان را با وقت پرداخت کند. در همین حال برخی رسانه های محلی یک مکتوب منسوب به وزارت معارف حکومت طالبان را نشر کردند که بر اساس آن پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت تعلیق شده است. در این مکتوب که تانوز وزارت معارف حکومت طالبان آن را رد و یا تایید نکرده آمده است که با توجه به فرمان رهبر طالبان که معاش کارمندان زن اداره های دولتی را 5000 افغانی تعیین کرده، تنظیم سیستم پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت مطابق به این فرمان زمان گیر است. در این مکتوب آمده که حبیب‌الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بنابر پیشنهاد کمیته بودیجه پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت را معطل قرار داده است. ما این مشکل آموزگاران و جزئیات مکتوب را با منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که اخیراً ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان با صدور فرمان معاش کارمندان زن اداره های دولتی را که در نظام پیشین به کار گماشته شدند 5000 افغانی تعیین کرده است. این فرمان در کنار انتقادات بین المللی با اعتراض و اعتصاب کاری برخی کارمندان زن در اداره های دولتی از جمله برخی چفخانه ها در کابل روبرو شد. حکومت طالبان که مدعی است حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، ممنوعیت ها و محدودیت های شدید را بر آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است.
شنیدید که شماری از معلمان زن مدعی‌اند که حکومت طالبان علاوه بر کاهش معاشات پرداخت معاشات آنها را معطل قرار داده. در این مورد ساعت قبل با ابراهیم شینواری مهم معین سابق و سرپرست وزارت معارف جمهوری مخلوع افغانستان صحبت داشتم. نخست نظر او را در این مورد پرسیدم.
این که در ابتدا طالبان معاش تمام کارکنان زن به شمول معلمان را به 5000 تخلیل داد و در قدم دوم معاشای معلمان ناس را تعلیق کرد. فکر میکنم اثر بسیار منفی بر زندگی و معیشت این خانم ها دارن، چون افغانستان در حالت شدید فقر است و 5000 هم بسیار مقدار کم است، ولی که بیخ مطلق معطل شود اثرش زیادتر میشه، چون اکثری خانم ها ننوار خانه هستن و بعضی از ایشان بیوه هستن که شوهرشان یا شهید شدن و یا وفات نموده و فامیلا هم تعدادشان در افغانستان زیادتر است. به حساب تعذیر و تصمیم نو اثر بسیار منفی به زندگی زن ها و معلم های مظلوم داره.
آقای شنباری، به چه تعداد معلمان زن در افغانستان از این تصمیم وزارت معارف طالبان متاثر خواهند شد؟
با وجودی که 3 سال گذشت و هنوز حکومت طالبان نتانسته که اینا وعده کرده بودن به خاطر تعلیم دختران و تحصیل دختران ترتیب کنه، شک و ابهام را زیادتر میکنه، چون از اول مردم ترس داشتن که اینا ها مسئله طرح را صرف یک بهانه قرار میده و در حقیقت مخالف شدید تعلیم و تحصیل و کار دخترها و خانم هستند. از تجربه طالبان در سالهای 90 و این تجربه 30 ساله معلوم میشه که اصلا اینها خلاف تعلیم و تحصیل و کار دخترها و خانم هستند و مردم افغانستان در این حالت در یک دوراهی قرار دارند. از یک طرف نمی توانن یک بغاوت مصالحه نبکنن چون در 45 سال نتیجه ندادن و از طرف دیگه تمام خواسته های صلح آمیزشان و صبر و حوصله شان هم نتیجه نداده. به این صورت توقع ماست که خداوند اینا را هدایت کنه تا این حقوق اساسی مردم افغانستان را برشان بدهند.
آقای شینواری، حکومت طالبان همیشه ادعا میکنه که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما ممنوعیت ها و محدودیت های شدیدی را بر آموزش زنان و دختران افغان وضع کرده. حکومت طالبان بارها گفته که روی یک طرح برای آموزش زنان در افغانستان کار میکنه، اما چرا با گذشت حدود 3 سال تا هنوز هم حکومت طالبان نتوانسته که طرح را آماده بسازه؟
موضوع که طالبان میگن که یک طرح میسازن، فکر میکنیم ساختن طرح کدام کار بسیار پیچیده و مشکل نیست، چون در وزارت معارف هنوز هم کادرهای مسلکی هستند که میتوانند به بسیار اسانی یک طرحی که مناسب بشریت افغانستان باشن تهیه و ترتیب کنن. از طرف دیگر نصاب تعلیمی و تمام سیستم معرفت افغانستان مطابق با ارزش‌ها و فرهنگ و دین و ارزش‌های اسلامی افغانستان تهیه شده. پس فکر می‌کنیم این بهانه است و طالبان اصلا از تعلیم دخترا کدام اجنده دیگه دارن، یا مخالف شدید عقیدوی هستن، یعنی تعبیر دینیشان است که تعلیم دخترا را اجازه نمیده، و یا کدام مسئله سیاسی و یا کدام تعهد دیگه است که اینا دارن.
مصاحبه با ابراهیم شینواری، معین سابق وزارت معارف و سرپرست آن وزارت را از رادیو آزادی شنیدید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
استفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز در پاسخ به سوال در مورد نشست حاشیه‌ای سازمان ملل متحد که پس از نشست سوم دوحه با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان دایر شده بود، گفت که این سازمان در موقف نیست که به نمایندگان کشورها بگوید که در چه نشست‌هایی شرکت کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، دوشنبه 2 جولای در یک نشست خبری در نیویورک گفت در نشست مقامهای این سازمان با برخی از نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان صلاحیت اشتراک یا عدم اشتراک نماینده های کشورها را نداشتند. دوجاریک در پاسخ به این سوال که چرا تمام نمایندگان کشورها که در نشست سوم دوحه شرکت کرده بودند در این نشست حاشیه‌ای شرکت نکردند، گفت
ما در موقفی نیستیم که بتوانیم نمایندگان کشورها را مجبور به حضور در جلسات کنیم. اگر آنان شرکت نکردند، ما در همه جلسات حضور داشتیم. اما همانطور که خانم دکالو گفت، فرمت‌های مختلفی وجود داشت، اما مسائلی که ما به آن اهمیت می‌دهیم و هر روز درباره آن صحبت می‌کنیم، مثل موضوع زنان، حقوق بشر، و سایر شرایط در افغانستان در رأس همه بحث‌های ما قرار دارند.
Conditions in Afghanistan were the forefront of all the discussions.
در نشست حاشیه‌ای دوحه که پس از سومین نشست دوحه برگزار شد، نمایندگان بسیاری از کشورها و طالبان شرکت نکردند. سخنگوی سرمنشی ملل متحد تاکید کرد که روزماری دی کارلو معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی و روزا اوتونبایو و رئیس یونما در این نشست و پیش از این بارها در کابل با حکومت طالبان درباره موضوع زنان و حقوق بشر بحث‌های داشتند، چیزی که روزماری دی کارلو نیز پس از پایان نشست سیوم دوحه به خبرنگاران گفت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تایید میکند که در نشست سیوم دوحه نگرانی های با وی مطرح شده است، اما باز هم تاکید میکند که مسئله زنان و حقوق بشر مشکل داخلی افغانستان است. اما روزماری دی کارلو روز یکشنبه هفته جاری تاکید کرد که موضوع زنان و حقوق بشر مسئله داخلی افغانستان نیست، زیرا به گفته او افغانستان تمام توافقنامه های را امضا کرده است که بر حقوق بشری و مدنی زنان تمرکز دارد. برخی از فعالان حقوق زنان افغان میگویند نشست حاشیه‌ای دوحه بی‌نتیجه است، زیرا به گفته آنها اگر در این نشست سرنوشت زنان افغانستان مشخص نشود و مشکلات آنها حل نشود، این نشست‌ها بی‌نتیجه است. سجیا بهگام یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما پیامای از نماینده اتحادیه اروپا و بعضی از نماینده ها را متوجه شدیم که اونا گفتن که راهی هست برای صحبت و یا برای تعامل با طالبان. متاسفانه با چه قیمتی؟ آیا با قیمت جان زنای افغانستان، با قیمت آموزش زنای افغانستان، با قیمت ای که زنای افغانستان اینا زندانی کنن؟ آیا امی کشورهایی که از دموکراسی صحبت میکنن تا فعلا در رابطه از این فکر کردن که زنای افغانستان امروز بالاشان چی میگذره؟ متاسفانه این نوع نشست ها قابل قبول برای مردم افغانستان نیست.
این در حال است که در گزارش تحقیقی که توسط شماری از فعالان حقوق زنان افغان در بخش زنان، صلح و امنیت انستیتوت جورج تاون تهیه شده، تاکید شده است که جامعه جهانی باید به فشارهای خود بر طالبان ادامه دهد. این گزارش 24 صفحه‌ای که به تازگی منتشر شده است، در کنار موضوعات دیگر در آن تاکید شده است که جامعه جهانی باید موضع قوی و هماهنگ برای حقوق زنان افغان اتخاذ کند. در غیر آن، آنها به آسیب رساندن و انزوای زنان در افغانستان کمک خواهند کرد. در کنار انتقادها از چگونگی برگزاری و آجندای نشست سیوم دوحه، درباره نشست حاشیه‌ای آن با برخی نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان نیز انتقادهای وجود داشت و بسیاری از فعالان حقوق زنان گفتند که نتیجه این نشست ها نیز چندان خوب نخواهد بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
حکومت طالبان میگوید که به خواستهای جامعه جهانی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده بر آموزش و سایر فعالیت‌های زنان افغان را لغو نخواهد کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و رهبر هیئت آنها در نشست سوم دوحه امروز گفت که این موارد موضوع داخلی افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و مسئول هیئتشان در نشست سوم دوحه به روز چهارشنبه سوم جولای در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت طالبان مشکل آموزش و زنان را به خواست جامعه جهانی حل نمی کند. او بحث آموزش و موضوع زنان را مشکل داخلی خواند و گفت افغانان باید درک کنند که آنان به گپ جامعه جهانی کار نمی کنند. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات روزماری دی کارلو معاون سرمنشی ملل متحد که گفته بود آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان نیست گفت:
نماینده ملل متحد گپی که در مورد آموزش مطرح کرده در نشست دوحه یاد نشده. اگر بعدن کدام نشستی داشتند کاملا با آنان ارتباط دارد. من باز هم تاکید میکنم که موضوع آموزش، موضوع زنان و بعضی مشکلاتی که ما در افغانستان داریم موضوع داخلی و نیاز داخلی ما است. و ما این را حس میکنیم که این مشکل افغانستان است نه از جهان.
مجاهد افسودانان خود در پی راه حل برای چالش های داخلی هستند. این در حالی است که روزماری دی کارلو معاون سرمنشی ملل متحد و مسئول برگزاری نشست سوم دوحه روز سه‌شنبه پس از یک نشست با برخی فعالان جامعه مدنی و زنان افغان در یک نشست خبری گفت که با توجه به تعهد افغانستان به کنوانسیون های بین المللی ممنوعیت آموزش دختران موضوع فراملی است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیلشان در پوهنتون را منع کردند. شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل مدعی‌اند که حکومت طالبان از موضوع حقوق اساسی زنان و دختران به عنوان وسیله باجگیری برای به رسمیت شناختنش استفاده می‌کند. دو تن از آنان که نمی‌خواهند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
طالبان موضوع تحصیل دختران را باجگیری گرفتند و با نوعی از دخترها استفاده میکنند که همیشه باید موضوع دخترها روی میز مذاکره به فرضی باشه که یا ما رو به رسمیت بشناسیم یا تحصیل در افغانستان کاملا ممنوع میکنیم به دخترها.
حکومت فعلی کسایی هستند که خودشان این مشکل ایجاد کرده، پس کسی که مشکل ایجاد میکنه اونا در صدد از این نیستند که مشکل حل کنن. اگه اونا دیدگاهشان این بود که دخترها باید مکتب بخونن و پنتون برن و کار کنن، اونا اصلا موانع ایجاد نمیکردن.
سخنگوی حکومت طالبان در نشست روز چهارشنبه‌اش که درباره نشست دوحه جزئیات میداد، این نشست را پردستاورد خواند و گفت که در حاشیه این نشست 24 نشست با نمایندگان کشورها داشتند. مجاهد گفت که در دیدار با نمایندگان آمریکا درباره دو زندانی آمریکا در افغانستان و زندانیان افغانستان که به گفته او در آمریکا و گوانتانامو زندانی‌اند بحث شده است. او گفت که آمریکا باید برای رهایی دو شهروند از شروط حکومت طالبان را که به گفته او رهایی زندانیان افغانستان از زندان‌های آمریکا و گوانتانامو است بپذیرد. مجاهد در مورد این زندانی‌های آمریکایی در افغانستان جزئیات بیشتر نداد و نگفت که چه تعداد شهروندان افغانستان هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر می‌برند. اما نمایندگان آمریکا از جمله تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان تا هنوز در این باره چیزی نگفته است. سخنگوی حکومت طالبان مدعی شد که کشورهای اشتراک کننده در نشست سوم دوحه در بحث حمایت از سکتور خصوصی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر و حل چالش‌هایی که مردم با آن از این ناحیه دچارند با آنان وعده همکاری دادند. نشست سوم دوحه 30 جون آغاز و 1 جولای پایان یافت.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ همتای روسیه‌اش امروز نشست دروزه سازمان همکاری شانگهای را افتتاح کردند. قرار است در این نشست دروزه که در شهر آستانا در قزاقستان دایر شده به بلاروس متحد نزدیک روسیه و چین نیز عضویت سازمان شانگهای داده شود. هدف و پیام این نشست در شرایط فعلی چه بوده میتواند؟ همکارم فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر.
مبارزه با تروریسم موضوع عمده اجندای نشست امسال سازمان شانگهای خوانده شده است. این نشست دو روزه امروز از سوی رؤسای جمهور روسیه و چین در شهر آستانه قزاقستان افتتاح شد. موضوع مبارزه با تروریسم پس از آن در صدر اجندای نشست امسال سازمان شانگهای قرار گرفت که روسیه در ماه مارچ امسال شاهد یک حمله مرگبار گروه داعش بود که در آن ده ها تن در حومه مسکو کشته شدند. وضعیت امنیتی افغانستان، پیشنهاد قزاقستان برای ایجاد صندوق سرمایه گذاری و عضویت بلاروس در سازمان شانگهای از موضوعات دیگر مورد بحث این نشست خوانده شدند. در این نشست علاوه بر رؤسای جمهور چین و روسیه، رهبران و نماینده های قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منگولیا، هند، امارات متحده عربی و ترکیه اشتراک دارند. شانگهای که یک سازمان عمدتاً ایروآسیایی است، در 2001 میلادی به هدف همکاری امنیتی و اقتصادی بین کشورهای عضو تأسیس شد. چین تلاش کرده است که این سازمان را به نحو دور از غرب و بی‌طرف نگه دارد، اما مرکز خبر رادیو آزادی نوشته که پیوستن ایران به شانگهای این موضوع را زیر سوال برده. این مرکز به نقل از آگاهان افزوده که سازمان شانگهای در 23 سال گذشته زمینه خوب را برای توسعه روابط روسیه و چین فراهم کرده است. بر اساس تحلیل آگاهان، روسیه بار دیگر تلاش خواهد کرد تا قدرت خود را در این سازمان نشان دهد و آشکار کند که با وجود جنگ در اوکراین و تحریم‌های غربی منزوی نیست. رؤسای جمهور چین و روسیه قرار است فردا پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان شانگهای با هم دیگر دیدار کنند.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شماری از لیاقین در فرا ادعا کردند که حکومت طالبان امسال به زور کشت‌های کوکنار آنها را تخریب کرده. آنها میگویند که با من کشت کوکنار فقیرتر شدند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک دهقان آغاز می‌شود.
جایی که ما قرار داره، جای ما دشت او کم، باید یک چیز کشت کنه که فایده زیاد باشد.
این دهقان محلی در ولایت فرا در غرب افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید امسال در زمینهایش کوکنار کشت کرده است، اما حکومت طالبان بدون این که با او کمک کند مزارع کوکنارش را تخریب کرده و از این لحاظ متضرر شده است.
ما سالهای که از وقتی که ما یاد میدو، یعنی سن سال ما خرد بوده، ما از اون زمان تا حال ما بمی همین کشت ما همینه دیگه. ما وقتی که گندم کشت کنی هیچ بر ما سود نداره. ما همی تریاکایی که امسال کشت کرده بودینا حکومت ما ده خراب کرده، کشت زیاد بوده که ما تا اون زیاد کرده سر از اونا.
او خواستار ارائه یک بدیل مناسب از سوی حکومت طالبان است تا بتواند نیازمندی های خانواده‌اش را تامین کند. گل احمد یک دقان دیگر در ولسوالی پشتود فرا میگوید با من کشت کوکنار در آمدش کاهش یافته و وضعیت اقتصادیش بدتر شده است. او که با دو برادر و پدرش مسئولیت تامین مخارج خانواده 12 نفریشان را به عهده دارند، میگوید که طالبان تا حال کشت بدیل را هم در اختیارشان قرار نداده است. او به رادیو آزادی گفت
جلوختر خوب بوده که گندم اون دونه چیز میزه که میش کاشتیم، به بغلی هم کوکنار هم میکشتیم، خوب بوده که مصارف خونه ما میشه، خرج خونه خور میدادیم. ما 12 نفر ایالواریم، حالا گندم میکاریم، اون دونه چیزا میکاریم، هیچ هم مصارف اگه بشه نه مؤسسه خیما کمک مینه، نه دولت خیما کمک مینه، آخر هم مجبور میشیم که بریم ایران.
صالح محمد یک کشاورز دیگر در ولسوالی گلستان فرانیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت زندگیش نسبت به سالهای قبل را این گونه مقایسه میکند:
تیر کلون نشو تریاک و دشه و یو مصرف و شای که دل
سالهای گذشته خوب بود، در زمینه های خود تریاک هم کشت میکردیم، مصرف زندگی ما پیدا میشد، اما حالا با کشت بادنجان، رومی، بامیه و تربوز با این چیزها خرج و مصرف زندگی ما تامین نمیشود. کسانی هم که امسال کوکنار کشت کرده بودن، دولت امارت اسلامی کشت کوکنار را تخریب کردن.
دولت اسلامی امارت امت کرده خو.
این دهقان محلی خواهان کشت بدیل است، اما گفت که حال حیران مانده که مصارف خانواده چند نفره شو چطور تامین کند. خواستیم درباره ارائه کشت بدیل و همکاری با دهقانان نظر مسئولان ریاست زراعت طالبان در فرا را نیز بپرسیم، اما آنان تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حدود یک ماه پیش مقام های امنیتی حکومت طالبان در فرا گفته بودند که در بیش از 5 ماه گذشته بیش از 500 جریب زمین مزارع کوکنار و بنگ را در این ولایت تخریب کردند. یک فعال زراعتی در غرب افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید که دهقانان به دلایل مختلف وابسته به کشت کوکنار شدند و من کشت یک بارگی کوکنار تاثیرات منفی را بر زندگی کشاورزان در پی خواهد داشت. او بر رادیو آزادی گفت
به خاطر جلوگیری از اثرات منفی منع کوکنار، باید بخش عمومی در قسمت ترویج محصولات بدیل و همچنین دسترسی دهقین به سیستم های آبیاری مانند افاریه، کانال ها و اعمار بند های کلان همکاری نموده با مؤسسات همکار نیز در این قسمت توجه بیشتری مبذول دارند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی، ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان کشت کوکنار در سراسر افغانستان را ممنوع اعلام کرد و بر بنیاد گزارش ها در دو سال گذشته کشت کوکنار کاهش یافته است. اما گزارش سالانه 2024 ملل متحد نشان می‌دهد که برعکس سالهای گذشته، امسال بار دیگر کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده و تریاک فراوان از آن تولید خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه جزئیات این گزارش گفت که کاهش 95 درصدی کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تاثیر را بالای دهقانان گذاشته و سبب فقر در افغانستان شده.